مثلا به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV، ایرانیان فاینانشال تایمز و تمام عزیزان این که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 5 سپتامبر 2015 و 14 شهریور 1394. بحثایی که در 2-3 هفته گذشته داشتیم بیشتر راجع به اقتصاد امریکا بوده و به نظر من به دلیل اینکه الان 2 یا 3 هفته است و یا یک کمی بیشتر در واقع اوج بازار مالی یا استاک مارکت در نیویورک در واقع تو ماه می بوده تا جایی که من یادمه. از اون به بعد همین جوری یه مقدار فروکش کرده، ولی از 2-3 هفته پیش واقعا اقتصاد دچار تلاطم شدید شده و همه اینا رو انداختن به گردن عرض شود که چین، در حالی که حالا عرض شود که دلم میخواد یه نقل قولی بیارم از پال کریگ رابرتس که میگه ابدا اینطور نیست و به اصطلاح اینا دارن چیز میکنن. عوض میخوام که الان حالا بعدم پیداش میکنم، ولی به هر حال ما راجع به عرشبت که وضعیت اقتصادی امریکا صحبت میکردیم و من چکیده شو در 2 تا نقل قول آوردم. یه نقل قول از پال سویزی بود که نشون میداد چرا گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و سکونه. هفته بعدش یه نقل قول نسبتا مفصلتر از مارکس آوردم از جلد 3 که در واقع پایه‌های علمی این قضیه رو نشون میده، که همینطور که بارها و بارها صحبتشو کردم واقعا دلیل این قضیه تضادیه که بین کار و سرمایه، در واقع چند تا تضاد هستن که همشون برمیگردن به یه چیز: تضاد بین کار و سرمایه، تضاد بین تولید و مصرف، تضاد بین عرضه و تقاضا، تضاد بین ارزش مبادله یعنی عرض شود که اکسچنج ولیو، ارزش مبادله و ارزش مصرف. ارزش مبادله یعنی تولید، ارزش مصرف عرض شود که ارزش مصرف یعنی تقاضای مؤثر که مردم باید قدرت خریدش رو داشته باشن. این تضاد هاست که در واقع باعث این میشه که به اصطلاح اقتصاد به طرف سکون و رکود بره، و موقعی که به طرف سکون و رکود بره از یه طرف بخش وسیع از طبقه کارگر عاطل و باطل میمونن، که الان در واقع مطابق گفته پال کریگ رابرتس میزان بیکاری به هیچ وجه این نیست که به طور رسمی اعلام میشه، که همین ماه گذشته گفتن 5.1 از 5.3 اومد به 5.1، در حالی که ما میدونیم تعداد اونایی رو که استخدام کردن 170 خورده‌ای بوده که خیلی پایین‌تر از میزانی بوده که فکر میکردن. ولی خب اینا تمام چیزهای دروغینه. واقعا میزان واقعی بیکاری نزدیک به 25% واقعا، که من راجبش صحبت کردم بازم، چه در این برنامه و چه در برنامه‌ای که به اصطلاح در برنامه اصلی که در پیام افغان هستش. علت اینها، بنابراین در این 2 جلسه من راجع به علت این قضایا صحبت کردم. منتها باید حالا ما ببینیم اینا موقعی که یک چنین سکون و رکودی به وجود میاد از یک سو، و از طرف دیگه میزان سود و نرخ سودشون این طور میره بالا، این تریلیون ها دلاری رو که جمع میشه در صندوق هاشون چه کارش باید بکنن؟ برای اینکه الان مطابق تمام آمار نشون داده میشه که انحصارات اصلی امریکا، که در واقع میشود گفت 30 شرکت اصلی که استاک مارکتشون یا در حقیقت بازار سهامشون در داو جونز اندستریال ستون فقرات صنایع امریکاست، یعنی 30 بزرگترین شرکت های امریکا، اینها نزدیک به 2 تا 3 تریلیون دلار توی صندوق‌هاشون هست که اینا رو سرمایه گذاری نمی کنن. چرا سرمایه گذاری نمی کنن؟ به خاطر اینکه اگر بخوان سرمایه گذاری بکنن، کی میخواد اجناسشون رو بخره؟ که بارها و بارها اینو صحبتش کردیم و در نتیجه میرن توی بازار مالی. هم شما هم بازار سهام دارید، هم بازار اوراق قرضه، یعنی استاک مارکت و باند مارکت، ولی غیر از اون یه بازار عظیم دیگه دارید که بازار مشتقات باشه، دریویتیو، که حساب شده، حالا اگه شد در آینده راجع به مقاله مفصلی که حساب میکنه که قرض دولت امریکا چقدره، که ما فکر میکنیم 18 تریلیون دلاره و در حالی که در حدود 46 تریلیون دلاره، و بعدش بازار مشتقات 630 تریلیون دلاره، که معلوم نیست این وام هایی که گرفته میشه کی میخواد اینا رو پس بده. در نتیجه اینا میرن توی بازار سهام، همینطور که هفته گذشتم صحبت کردم، شروع میکنن به بازخرید سهام خودشون و درج حباب به وجود میارن. حالا موقعی که چنین شرایطی به وجود میاد، باید ببینیم روبنای سیاسیش چه وضعیتی پیدا میکنه. شما موقعی که این کار بکنید، به قول تاماس پیکتی که میدونید کتابش که سال گذشته 2014 بیرون اومد، سرمایه در قرن 21 Capital in 21st Century، که این کتاب ارزش واقعیش اینه که بحثش واقعا اینه که چرا شکاف طبقاتی و شکاف درآمدها به وجود میاد. علتش عبارت از اینه که شرکت ها و انحصارات به جای اینکه پولشون رو صرف ایجاد اشتغال بکنن، میرن در بازار مالی این رو سرمایه گذاری میکنن. در نتیجه سرمایه سود به دست میاره، پول میسازه، ولی کار بخش عظیمش عاطل و باطل میمونه. موقعی که کار این همش عاطل و باطل بمونه و در اثر وجود لشکر ذخیره بیکار حتی روی اونهایی که شاغل هستن فشار بیاد، قدرت تقاضا میره پایین، شکاف طبقاتی به وجود میاد. شکاف طبقاتی که به وجود اومد، نارضایتی اجتماعی به وجود میاد. نارضایتی اجتماعی که به وجود اومد، امکان انقلاب وجود داره. بنابراین اونهایی که در بالا هستن باید فکری بکنن. در نتیجه چه کار میکنن؟ با ثروت‌های تریلیون دلاری که دارن، میان سیاستمدارا رو میخرن. یعنی حرص قوه رو، یعنی هم خرج مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری رو میپردازن، هم اونهایی رو که در دیوان عالی کشور هستن و قضات رو میخرن، و هم اعضای کنگره رو میخرن. در واقع آنچه که ما میگیم فاشیزم اینه، یعنی روبنای سرمایه مالی، روبنای چنین اقتصادی چیزی جز فاشیزم نیست. و من دلم میخواد که امروز یه بحث تازهی راجع به این مطلب باز بکنیم که ببینیم واقعا به چه دلیله که الان صحبتش هست. فرزند پال کریگ رابرتس در چندین مقاله اصرار داره که امریکا یک کشور فاشیستیه، یک کشور در واقع پلیسی هست، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره، ولی میگه که یک کشور فاشیستیه. دو نفر از استادای دانشگاه کالیفرنیا، یکی ویلیام رابینسون و یکی ماریو باررا، این دو نفر، یکیشون در دانشگاه برکلی درس میده، یونیورسیتی آف کالیفرنیا سانتا باربارا درس میده، و یکیشون بله در دانشگاه برکلی درس میده. مقاله مفصل اینا در مجله زیر عنوان Race and Class، مقاله نوشتن زیر عنوان سرمایه‌داری جهانی و فاشیسم قرن 21، که اون وقت مطالعه مورد امریکا. دلم میخواد امروز بخشای وسیعی از این مقاله رو برای عزیزان نقل قول بکنم که ما موقعی که چنین وضعیتی رو داریم که سرمایه با رفتن توی بازار مالی یعنی هم توی استاک مارکت، هم توی باند مارکت، هم بورس سهام، هم بورس اوراق قرضه و هم توی دریویتیو مارکت، یعنی بورس مشتقات. اینا پول پولو میسازه و در نتیجه ثروت‌های تصورناپذیری به وجود میاره و به قول تاماس پیکتی سرمایه پول در میاره ولی کار پول در نمیاره. اکثریت عظیم مردم نیروی کارن و باید اشتغال داشته باشن تا پولی در بیارن. شکاف طبقاتی به وجود میاد و در نتیجه مجبورن کشور رو پلیسی بکنن تا جامعه رو بتونن کنترل بکنن. بنابراین جامعه از این طریقی که به طرف فاشیسم میره، هر موقعی چه در دهه 30 در ایتالیا و آلمان و چه الان در دهه 21 در حقیقت از ابتدای قرن 21 به دلیل بحران اقتصادی که در کشورهای سرمایه‌داری وجود داره، هم اروپا و هم امریکا دوباره به سرعت به طرف فاشیسم میرن.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
بنابراین من شروع میکنم به بسرا خوندن این مقاله برای عزیزان که ببینن این دوتا پروفسور که خودشون امریکا رو مثل کف دستشون میدونن راجع به این قضیه چی میگن. بحران سرمایه‌داری جهانی بحرانی بی سابقه است. همین جمله اولش رو به نظر من کاملا درسته. یعنی چه؟ یعنی حتی بحران بزرگ 29-33 اینطوری نبوده. چرا مثل این نبوده؟ علتش دو تا تفاوت اساسی میتونیم لااقل اسم ببریم. یک، صنایع امریکا دست نخورده باقی مونده بودن. یعنی ما دقت میکنیم که کارگرایی رو که بیرون کرده بودن، میزان بیکاری ما میدونیم سال 1933 به 25% رسید، ولی به محضی که دوباره در واقع چیز اقتصاد دوباره رو به شکوفایی رفت، در واقع میزان بیکاری به سال 1940 که میرسیم به صفر میرسه. حتی مجبورن از نیروی زنان استفاده بکنن و زنان طوفان آسا بیان توی بازار کار. اولین باریه که در امریکا واقعا زنان وارد بازار کار شدن. این یک. بنابراین صنایع امریکا، یعنی امریکا دی اندستریالایز نشده بود، صنایعش رو به کشورهای دیگه نفرستاده بود، بنابراین صنایع سر جاش بودن و کارگرها رو دوباره فرا خواندن بیان. دوم، عبارت از جنگ دوم جهانی. جنگ دوم جهانی بود که اقتصاد امریکا رو واقعا نجات داد. خیلی ها هستن که صحبت میکنن که پیاده کردن اقتصاد کینزی بوده، عرض شود که دولت رفاه بوده و غیره و غیره، در حالی که واقعا جنگ دوم جهانی بود که امریکا رو صنایعش رو به راه انداخت، در حالی که ژاپن و اروپا داشتن خرد و متلاشی می شدن، امریکا می باید هم براشون سلاح می فرستاد و همین که در واقع قدرت خرید مردم بالا رفت، اشتغال به وجود اومد و غیره و غیره. بنابراین بحران که الان ما در آستانش هستیم حتی با بحران 1929-33 هم فرق میکنه و در نتیجه به قول این دوتا پروفسور رابینسون و باریرا بی سابقه است، چه از جهت ابعاد عظیم آن، چه گستردگی و فراگیری جهانی آن. کاملا درسته که همه جا رو واقعا فرا گرفته. در سال فرزن 29-33 ما یک بخش از جهان که در واقع اسمشو گذاشته بودن سوسیالیسم یا سوسیالیستی، هم شوروی و هم اقمارش بخشی از این جهان نبودن. در واقع در اون سالها اقتصاد شوروی اون زمان چهار نعله داشت پیش میرفت، برای اینکه بحران جهانی که به وجود اومد اکثر عملهای مختلفی در برابرش بود. در امریکا برنامه ارشوت چیز نیو دیل از طرف روزولت پیاده شد، در اروپا فاشیزم پیاده شد، ولی در شوروی سابق برنامه 5 ساله تازه شروع شد در زمان استالین، و اقتصاد شوروی در اون زمان چهار نعله داشت جلو میرفت و اینا وحشتشون برداشته بود. به همین دلیل بود که سوسیالیسم و شوروی در اون زمان از یه اعتبار بی سابقه واقعا برخوردار بود، و به همین دلیلی که احزاب کمونیست این همه قدرتمند بودن، از جمله در خود امریکا کارگرها رو سازماندهی کرده بودن، سندیکای کارگری عجیب قدرت گرفته بودن، به دلیل پیشرفتایی بود که در شوروی به عنوان یک آلترناتیو مطرح شده بود. بنابراین در شوروی سابق یه جور عکس العمل نشون داده شد، در اروپا فاشیسم و در امریکا برنامه نیو دیل برای جلوگیری از این بحران. ولی البته جنگ دوم جهانی مسئله امریکا رو حل کرد. بنابراین این میگه بی سابقه است، چه گستردگی جهانی آن که الان حتی چین و روسیه هم کشورهای سرمایه‌داری شدن، یعنی تمام جهان واقعا الان سرمایه‌داریه و همشون هم در حال بحرانه. چه از جهت تخریب محیط زیست، فرضاً در اون زمان تخریب محیط زیست ابدا به پای امروز. من الان فرصت ندارم که در آخرین شماره مجله مانتلی ریویو مقاله مفصلی از واقعا راجع به این که محیط زیست به چه سویی داره میره، واقعا به صورت برگشت ناپذیر داره به طرف تخریب میره. این در اون سابقه نداشته، یعنی در واقع حتی هوا، معادن، طبیعت، زمین، جنگل ها، رودخونه ها، دریاچه ها به جایی میرسن که اینو بهش میگن ultimate limit، یعنی به مرز نهاییشون دارن میرسن. برای این سابقه نداشته. چه زوال اجتماعی که واقعا تباهی اجتماعی، میزان جنایت، کشتار، طلاق، اعتیاد، فحشا و غیره و غیره، در هم فروپاشی خانواده ها، و چه ابعاد ابزار و وسایل اعمال خشونت. حالا این نکته بسیار مهمیه. مزاروش در کتاب فراسوی سرمایش و در کتاب دیگرش که زیر عنوان یا سوسیالیسم یا بربریت، که خوشبختانه من ترجمهش کردم و در ایران هم قابل دسترسه، بیان میکنه که چرا نظام سرمایه‌داری به مرزهای نهاییش رسیده. برای اینکه هیچ کشور دیگه ای وجود نداره که بران اشغالش بکنن، ولی از نظر جنگ میگه حتی جنگ هم دیگه نمیتونن، یعنی جنگ جهانی نمیتونن به وجود بیارن، برای اینکه اگه دست به جنگ بزنن، مثل جنگ اول جهانی یا جنگ دوم جهانی نیست، بلکه فقط سوسکا زنده میمونن، بشریت از بین میره، زمستان اتمی به وجود میاد. زمستان اتمی هم اینه که اگه تعداد زیادی بمب اتمی منفجر بشه، یک باره به حساب درجه حرارت زمین به طرف به حساب یخبندان عجیبی میره و موجودات زنده رو از بین میبره. بنابراین این وسیله شون هم به مرزهای نهاییش از نظر جنگ. و بنابراین ابزار و وسایل اعمال خشونت به جایی رسیده که از جنگ جهانی سوم هم مگر اینکه بشریت رو از بین ببرن. ما به راستی با بحران جامعه بشری روبرو هستیم. ابعاد خطر هیچگاه چنین سنگین نبوده است. امکان ادامه حیات در خطره. واقعیتش اینه. شما ببینید حالا غیر از مسئله طبیعت که اینطور که اشاره کردم این مقاله اخیر مانتلی ریویو نشون میده و تمام به اصطلاح اخطارهایی که هم از طریق پروفسور هانسن که یکی از بزرگترین دانشمندان در این زمین، هم رابرت مک‌کیبن اونم یکی از بزرگترین راجب محیط زیست و اینهاست، همه اینها دارن اخطار میکنن و دانشمندان متعددی واقعا که اخیراً حتی نیویورک تایمز به اصطلاح اخطارشون رو اعلام کرده بود. ما اکنون وارد دوره‌ای از آشوب و طغیان عظیم عزیزان به مناظری که در حال حاضر 60 میلیون انسان در سراسر جهان جابجا شدن، بی پناه شدن، از خانه و زندگیشون محروم شدن و مناظر اخیر رو عزیزان در اروپا ببینن. اینا فقط اکثریت اینها از فقط یک جنگ، جنگ سوریه است. ببینید لیبی رو چه کار کردن، افریقا رو پشت سر نابود کردن لیبی چه کار کردن، چه بر سر عراق و چه بر سر افغانستان آوردن، چه بر سر اوکراین آوردن. در اوکراین شما 1 میلیون پناهنده داشتید که همه اینها رو روسیه پذیرفت، با کمال میل براشون شغل ایجاد کرد، زندگی براشون فراهم کرد، صداشو در نیاوردن. 1 میلیون پذیرفته و الان انگلیس که میخواد 4000 تا فقط قبول بکنه، ببینید آقای کامرون آدم فاشیست، ببینید چه منتی سر دنیا میذاره. ببینید استیفن هارپر مال کانادا چه آدم فاشیستیه که حاضر نیست قبول بکنه و همین پدری که زن و دو تا بچه‌هاش از دست داد، قرار بود برن به کانادا، نتونستن و این طفل معصوم از بین رفت و زن همسرش و بسیار فرزند دیگرش. و بنابراین کاملا جامعه بشری به اصطلاح دچار آشوب و طغیان عظیم و بی‌ثباتی شده ایم که گرچه آکنده از خطرند، اما در این حال فرصت آفرین هم هستن. به نظر من در پشت تمام این تباهی ها، سیاهی ها و تیر و تار بودن دنیا یک چیز میتونه مثبت باشه و اونم بالا رفتن آگاهی سیاسیه. ما در دهه 60 که خود من اینجا بودم، اگه صحبت از سوسیالیسم میکردیم، اگه صحبت از یه آلترناتیو میکردیم، به ما نه تنها میخندیدن، به ما حمله میکردن، یعنی حمله فیزیکی واقعا. الان کاملا اینا مطرح، نه تنها در امریکا، در سراسر جهان. یعنی مردم به دلیل این اوضاع فوق العاده وخیم در فکر یک آلترناتیو هستن. اگر نمیدونن که این آلترناتیو دقیقاً به چه شکلی باید به وجود بیاد، چه شکلی بعد از اینکه به وجود اومد چه شکلی باید به خودش بگیره، ولی لااقل در فکر این هستن که سیستم کنونی پاسخگوی نیازهای بشر نیست و بشریت رو داره به طرف یک زمستان اتمی و به طرف بربریت داره میبره. یعنی واقعا ما بر سر یک دوراهی یا سوسیالیسم و یا بربریت قرار داریم. رویارویی با چنین بحرانی نیاز به تحلیل سیستم سرمایه‌داری دارن. کاملا همینطوره که ما در درجه اول باید قوانین نظام سرمایه‌داری رو یاد بگیریم، از طریق نه تنها تئوری بلکه اخبار روز به روز و ساعت به ساعت حتی باید این رو دنبال بکنیم که ببینیم به چه سویی داره میره و باید سیستم رو بشناسیم. سیستمی که در دهه‌های اخیر دستخوش تغییر ساختاری و دگرگونی شده است. حالا از اینجا این دو نفر نویسنده وارد این بحث میشن که سیستم سرمایه‌داری چه تغییراتی کرده که به نظر من این بحث رو من فکر میکنم در هفته های آینده من ادامه بدم و توضیح بدم که چرا ما الان میگیم که این سیستم وارد یک دوران بحران ساختاری شده و نه ادواری. ما میدونیم که به حساب بحران ها و یا رکود های ادواری بین هر 7 تا 10 سال از 1825 اینا بوده، گاهی اوقات کوتاه‌تر، گاهی اوقات طولانی‌تر و غیره و غیره. اینا بحران‌های ادواریه که گاهی اوقات هم البته شدت می‌گیره، ولی این یه بحران ساختاریه که باید خصوصیاتش رو دریابیم. لحظه کنونی در برگیرنده مرحله‌ای از نظر کیفی جدید فراملی و جهانی سرمایه‌داری است که تاریخ آن به دهه 1970 برمیگردد. در واقع داره راجع به جهانی شدن صحبت میکنه که چطور به ویژه در امریکا سیستم بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل ترمیم خرابی‌های جنگ، به دلیل بودجه نظامی بالا، به دلیل انقلاب اتومبیل و سایر قضایا و برنامه نیو دیل، اینا تونستن به مدت 25 تا 30 سال یه اقتصاد شکوفایی به وجود بیارن. به دهه 1970 که میرسیم تمام اینا تا میکشه، یعنی در واقع هم خرابی های جنگ ترمیم میشه، هم بودجه نظامی را از اون بالاتر نمیتونن ببرن، گرچه بعدن تونستن، بعد از جنگ علیه تروریسم تونستن بالاتر ببرنش. البته در دوران جنگ سرد ما میدونیم در مجموع 10 تریلیون دلار اینا خرج بودجه نظامی کردن برای نگه داشتن اقتصاد، و در واقع انقلاب اتومبیل هم تا چه اندازه میتونن اتومبیل بسازن، جاده بسازن و غیره و غیره. اینا به دهه 1970 که میرسیم ته میکشه. از اون به بعد چه کار میکنن؟ و ویژگی اون ظهور سرمایه های براستی فراملی و طبقه سرمایه دار فراملیه. این زمانیه که نظام سرمایه داری جهانی میشه و اینا صحبت از این میکنن که سرمایه به آزادترین شکل ممکن هیچ مرزی رو نمیشناسه و در نتیجه با کمک سرمایه دارای کشورهای دیگه هم یک طبقه سرمایه دار فراملی به وجود میارن و هم سرمایه ها شروع میکنن به تحرک و رفتن. در واقع عزیزان اگر کتابای ریچارد وولف رو مطالعه بکنن راجع به این قضیه مفصل صحبت کرده که از دهه 1970 به بعد چه اتفاقی افتاده. یک، عبارت از مسئله کامپیوتر، اینترنت، و اینه که این یک شبکه جهانی یعنی World Wide Website وب به وجود میاره که دنیا رو به هم وصل میکنه. این یک. هواپیمای جت که فاصله ها رو کوتاه میکنه، کشتی های عظیم باربری، این سه تا عامل باعث این میشن که فاصله ها واقعا از بین میره و در نتیجه اینا میتونن صنایعشون رو به کشورهای دیگه منتقل بکنن، نه تنها به مکزیک، به برزیل، بلکه به چین، به ویتنام، به بنگلادش، به اندونزی و سایر جاها. در واقع به دنبال ارزان‌ترین کار برای بالا بردن نرخ سودشون. برای اینکه ما به دهه 1970 که میرسیم در اثر عوامل مختلف که در واقع تمام عواملی که اقتصاد رو شکوفا کرده بود همینطور که عرض کردم فروکش میکنه، کارگرها خواستاشون میره بالا، اعتصابات کارگری میره بالا و دنج نرخ سود سرمایه ها میاد پایین. یکی از دلایل جهانی شدن سرمایه عبارت از اینه. بنابراین هم از نظر تکنولوژیک اینا توان اینو پیدا میکنن که فواصل بین کشورها کوتاه میشه، اینترنت، کشتی های عظیم، هواپیمای جت، و از طرف دیگه میخوان به اصطلاح دنبال کار ارزان بگردن. بنابراین سرمایه ها چه هم به طور فیزیکی و هم سرمایه های مالی میرن و جهانی میشن، گلوبالایز میشن و در نتیجه یک طبقه سرمایه دار جهانی هم به وجود میاد که این فراملیه. سرمایه فراملی توانسته انباشت خود را از محدودیت های دولت ملی دهه‌های گذشته آزاد ساخته، کاملا همینطوره. در امریکا دیگه نمیتونستن نرخ سود بالاشون رو نگه دارن، سرمایه‌ها میبایست میرفتن بیرون برای اینکه نرخ سودشون رو بالا نگه دارن، و به همراه آن روابط طبقاتی و نیروهای اجتماعی در سطح جهانی را شدیداً به نفع خود تغییر داده. میرن کشورهای دیگر رو اگه مقاومت کردن نابود میکنن، افغانستان، عراق، لیبی و غیره و غیره، و در نتیجه دولت‌های دست نشانده میارن برای اینکه بتونن هم صنایعشون رو ببرن اونجا، از کار ارزان استفاده کنن، از منابع طبیعی استفاده بکنن و از بازارهای اونجا استفاده بکنن برای بالا نگه داشتن نرخ سود. بنابراین سرمایه ها جهانی میشه و سرمایه داری هم فراملی میشه، برای اینکه اینا دوستانشون رو در سراسر جهان دارن، که این اتفاق در ایران داره میفته بعد از امضای این موافقت نامه. و توانایی طبقه کارگر و توده های مردم را پس از طغیان های دهه 1960 و 1970 تضعیف میکنن، کاملا همینطوره. برای اینکه موقعی که شما دروازه های مکزیک رو که ما میدونیم با بستن قرارداد نفتا که به اسم نورد امریکن، هر شود که فری ترید اگریمنت، اینو چیز کردن و دروازه مکزیک رو باز کردن، اگر کارگرای جنرال موتورز بارها و بارها میخواستن اعتصاب بکنن، گفتنشون میخواید اعتصاب بکنی، کارخونه رو میبریم به مکزیک، و همین کار هم کردن و با یک سوم یک چهارم به اصطلاح دستمزد اونجا ما میتونیم کارامون رو انجام. بنابراین از یه طرف سرمایه دارا تونستن قدرت بیشتری بگیرن، نرخ سود و سودشون رو بالا نگه دارن، و از طرف دیگه طبقه کارگر رو تضعیف بکنن. همه اینها باعث این میشه که در واقع در دنباله این مقاله مفصل که من هفته های آینده ادامه خواهم داد، نشون میدن که در اثر این تحولات چطور روبنای سیاسی جامعه، یعنی از نظر سیاسی پلیسی میشه و به سرعت به طرف فاشیسم میره. این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدین. بنابراین فکر میکنم وقت من تمام شده باشه و از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.